بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین و همراهان گرامی. جلسه اول از کارگاه حقوق جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. بنده رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. همونطور که قول داده بودیم انشاءالله بحث حقوق جزای عمومی رو در چندین جلسه خدمت شما ارائه خواهیم کرد. خب ابتدا بذارید یه کلیاتی در خصوص حقوق جزا بگیم که اصلا آشنا بشیم با حقوق جزا. یه سری مباحث بنیادی و کاربردی رو بگیم و آروم آروم وارد مباحث اصلی بشیم. بچه ببینید، حقوق جزا رفتار افراد و گروه های جامعه در ارتباط با هنجارهای اجتماعی رو تحت قاعده و قانون در میاره. حالا هنجار اجتماعی همون بایدها و نبایدهایی است که هر کسی در یک اجتماع وقتی زندگی میکنه میبایستی اونها رو رعایت بکنه. بنابراین حقوق جزا آفریننده حقوقی نیست بچه ها، مثل سایر از گرایش های حقوق آفریننده حقی نیست برای افراد جامعه، در صورتی که تنها میاد افراد جامعه رو مجبور به رعایت حقوق و ارزش‌های اون جامعه میکنه. با چی؟ با ضمانت اجرای شدیدی که برای عدم رعایت اونها قرار میده. کار حقوق جزا اینه. به صورت بنیادی در ذهنتون باشه، کار حقوق جزا اینه که حقی رو ایجاد نمیکنه، حقوقی رو ایجاد نمیکنه. خیر، فقط میاد افراد رو با ضمانت اجراهای سنگینی که پیش بینی میکنه مجبور میکنه حقوق و ارزش هایی که در جامعه هست رو مردم رعایت بکنن. خیلی از مردم خودشون رعایت میکنن، اما خیلی هم باید اجبارشون کنی که رعایت کنن. چجوری اجبارشون کنی؟ ضمانت اجرای شدید بذاری. اون ضمانت اجرایی که حقوق جزا میذاره کیفر یا همون مجازاته. اصلا مشخصه بارز حقوق جزا همین ضمانت اجرای شدید اونه که کیفر مینامی، مجازات مینامی. بنابراین کار حقوق جزا اینه. حالا وقتی میایین در مباحث دانشگاهی میخونید میگن آقا مثلا حقوق جزا یه سری زیر مجموعه هایی داره. بخشی از حقوق جزا شامل حقوق جزای عمومیه که ما میایم خدمتون کلیات رو عرض میکنیم. کلیات راجع به این که چه شرایطی باید وجود داشته باشه که یک رفتاری رو ما جرم بدانیم، چه شرایطی باید وجود داشته باشه که اون شخصی که این رفتار رو مرتکب شده مجازات کنیم، و به صورت کلی چه مجازات هایی میتونیم بدیم. در حقوق جزای عمومی کلیات رو میگیم. شاخه دیگه از حقوق جزا حقوق جزای اختصاصیه. حالا که عمومات رو یاد گرفتیم در این سلسله مباحث که میخوایم عرض بکنیم، حقوق جزای عمومی رو میخوایم بگیم. تا اینا رو یاد گرفتید بعد دیگه میرید توی حقوق جزای اختصاصی تک تک جرایم رو باهاش آشنا میشید و ارکان متشکله هر جرم رو و نکات اون رو بررسی میکنید. یادتون هست در مدنی 3 که خدمتون تدریس میکردیم در همین کارگاه ها عرض کردیم، گفتیم مدنی 3 میاد کلیات عقود و قواعد رو براتون میگه، میگه اگر قرار شد عقدی، هر نوع عقدی واقع بشه باید در این چهارچوب ها قرار بگیره. بعد میومدیم در سایر مدنی ها 5-6-7 میومدیم شرایط اختصاصی انعقاد هر عقد رو میگفتیم. گفتیم حالا این چهارچوب ها رو که باید داشته باشه کنار، اینا رو که الزامن، حالا میایم ببینیم این شرط اختصاصی اون عقد و قرارداد رو داره یا خیر. در بحث جزا هم همینه بچه ها. ما میایم کلیات رو میگیم که رفتار اگر قرار باشه یک رفتاری که از یک شخصی مغایر با هنجارهای جامعه، ارزشهای جامعه ارتکاب پیدا میکنه، چه شرایطی باید داشته باشه که اساساً جرم بدانیم، چه شرایطی بایستی وجود داشته باشه که اساساً مجازات بکنیم. بعد از اینکه اینها رو گفتیم میگیم خب حالا این جرم خاص مثلا سرقت غیر از اون چهارچوبه و شاکله اصلی، این شرط اختصاصی هم باید داشته باشه و به این صورت به صورت اختصاصی این میشه مجازاتش. تو جزای عمومی میگیم آقا ما و ما مجازات هامون مثلا چهار دست است: قصاص، دیات و حدود و تعزیرات. وقتی میخوایم به یک شخصی که جرمی رو مرتکب میشه بهش حد میدیم، تعزیر میدیم، اما دیگه نمیایم تک به تک جرائم رو بگیم، کلی میگیم. میگیم اگه کسی مشارکت داشت در واقع مجازاتش یه مدله، اگه کسی معاونت داشت یه مدل دیگه. اما وقتی میایم میریم سراغ حقوق جزایی اختصاصی، تک به تک هر جرم رو بررسی میکنیم. شاخه دیگرش آیین دادرسی کیفریه. حالا یک شخصی که رفتار نابهنجاری رو مرتکب میشه، ما بایستی بیاریمش در محاکممون، در یک روند و پروسه اون رو بگذاریم، رفتارش رو آنالیز کنیم، اگر شرایط قانونی رو داشت مجازات بهش بدیم. این میشه آیین دادرسی. یه سری قواعدی هست که میگه حالا این کیفر این شخص و این مجازا، این جرمی که طرف انجام داده رو میخوای کیفر بدی، بایستی با یک شکل و شمایل خاصی رسیدگی بکنی و به اون کیفر بدی. میشه این دادرسی کیفری. یکی از شاخه های دیگرش کیفرشناسیه، یکی دیگرش جرمشناسیه که حالا اینها رو زیاد ما نمیخوایم واردش بشیم. بنابراین این میشه حقوق جزا. خب حالا ما گفتیم تو حقوق جزا اولا ما میایم ارزش های جامعه رو تحت قانون و قاعده در میاریم، ثانیاً ضمانت اجرای شدید براش میذاریم که اسمش کیفره. حالا این رفتارها و این هنجارهایی که ما میایم در قانون آوردیم، تحت قانون و قاعده میاریم و ضمانت اجراهایی که برای اونها قرار میدیم رو کجا آوردیم؟ کجا میشه بهش دسترسی پیدا کرد که بریم بخونیم ببینیم کدام یک از رفتارهای ما ناهنجاری محسوب میشه و اگر حالا ناهنجاری محسوب شد چه مجازاتی داره؟ کجا میاد؟ مشخصا میاد در یک قانونی به نام قانون مجازات. در یک قانونی به نام قانون مجازات. حالا آیا همه اینها، همه این مواردی که رفتار ناهنجار هست و برای اون کیفر تعیین شده، آیا فقط تو قانون مجازات میاد؟ نه خیر، در سایر قوانین هم به صورت متفرقه آمده، مثل مثلا قانون مبارزه با مواد مخدر، مثل قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و خیلی از قوانین دیگه. نه همش هم تو قانون مجازات نیست، اما عمده اونها در قانون مجازات اومده و فراتر از اون کلیات بحث ما، اون مباحثی که به صورت عموم نسبت به همه جرایم سرایت داره و باید در چهارچوب قرار بگیره، اون چهارچوب ها رو برای ما تعیین میکنه، تو قانون مجازات اومده. حالا قانون مجازات ما در کشور ما قانون مجازات اسلامیه دیگه. قانون مجازات هایی که الان، همین الان که در واقع ابتدای آبان ماه سال 99 هست، شما برید کتاب فروشی و یک قانون بروز بگیرید تحت عنوان قانون مجازات اسلامی، کتابچه قانون مجازات اسلامی بگیرید، تا باز میکنید متوجه میشید که این قانون از ماده 1 شروع میشه، میره تا ماده 728، صفحه بعدش یه دفعه از ماده 498 شروع میشه و دوباره میره تا ماده 728، حالا میره یا بعضا تو بعضی از این کتابا میره تا ماده 784. این چه قانونی شد؟ از یک اومده تا 728، صفحه بعدی رو میری یه دفعه میبینی از 498 دوباره شروع شده، رفته تا 784. اگه کتاب قانون کامل باشه. خب چه تفسیری داره؟ تفسیرش اینه. بخش اولش یعنی از ماده 1 تا 728 مصوب سال 92. مصوب سال 92 که در مجلس تصویب شد، اخیراً هم تغییراتی به این بخش مطابق با قانون کاهش داده شد، تغییراتی در اون داده شد. از ماده 498 تا 784 این مصوب سال 75 که بخش تعزیرات محسوب میشه. مصوب سال 75، بعداً سال 88 هم یه مواردی بهش اضافه شده، قانون جرم رانندگی هم بهش اضافه شده و شماره های مواد رو بیشتر کرده. بعضیاش هم از سال 75 تا الان بعضی جاهاش هم اصلاحاتی خورده در برخی از سالها. بنابراین الان شما کتابچه قانونی که تهیه میکنید تحت عنوان قانون مجازات اسلامی به عنوان منبع اصلی ما برای حقوق جزا، اصلی ترین منبع ما برای حقوق جزا که اغلب رفتارها و ناهنجاریها رو در اون اوورده و مجازات براش تعیین کرده و علاوه بر اون اون چارچوبه اصلی ما رو هم در این کتاب اوورده، در این قانون اوورده، از دو بخش تشکیل شده. قسمت اولش مصوب سال 92، قسمت دومش که بخش تعزیراته مصوب سال 1375. 728 تو قسمت اولش ماده و 286 ماده هم تو قسمت دومشه. جمعاً بچه ها قانون مجازات ما الان با همه اصلاحات و تغییراتی که بهش دادن الانی که ابتدای آبان 99 1014 ماده ما تو قانون مجازات اسلامی داریم، جمع این دوتا بخش 1014 ماده، بخشش مصوب 75، بخشش مصوب سال 92، مقداری از اون هم در همین بین از سال 75 تا 99 اضافه شده یا اصلاح شده، اینجوری بگیم به صورت کلی. خب این میشه قانون مجازات ما که اصلی ترین منبع ماست و ما باهاش سر و کار داریم. خب عرض شد، سوال شد، گفتیم آیا همه اینها تو قانون مجازات اسلامی اومده، یعنی همه اون رفتارها و هنجارهایی که باید رعایت بشه و اگر نشه برای اون مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی آمده؟ خیر، در سایر قوانین هم آمده. مثلا کجاها اومده؟ خب یه سری چارچوب ها و اصولش در قانون اساسی آمده، یه سریش از این رفتارها و هنجارهایی که باید رعایت بشه و اگر نشود برای اون مجازات تعیین شده تو قوانین عادی، وقتی میگیم عادی یعنی قانون اساسی نیست، در قوانین عادی مصوب قوه مقننه اومده، غیر از قانون مجازات. و قانون مجازات که بود، قوانین عادی دیگر که مصوب قوه مقننه است مجلسه، یه سریش در قوانین جزایی عادی مصوب مجمع تشخیص اومده، مثل همون در واقع قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. یه سری از اینها در لوایح شورای انقلاب اسلامی که ابتدا در اوایل انقلاب تشکیل می شد آمده و هنوز هم سر جاش هست. یه سریشون قراردادها و معاهدات بین المللی هم که در مجلس هم تایید شده. یه سریشون رو از آرای وحدت روی دیوان عالی کشور میگیریم. یه سریش رو از منابع فقهی و فتاوای معتبر میگیریم. اما اینها همشون هرچند که در علم حقوق میگن اینها منابع اصلی حقوق جزا هستند، یا بعضی از اساتید حقوق میگن اینها منابع الزامی حقوق جزای ایران هستند، این مواردی که گفتم، اما اصلی ترینه بچه همون قانون مجازات اسلامیه که کامل تشریحش کردم. 1014 تا ماده داریم توش. غیر از این منابع اصلی بچه یه سری منابع فرعی هم داریم که بعضی از اساتید حقوق میگن اینها منابع ارشادی حقوق جزان، یعنی کمک میکنن به ما که بیشتر مباحث حقوق جزا رو درک بکنیم. چیان؟ مثل دکترین های حقوقی، اساتید حقوق که نظریه هایی رو بیان میکنن، مثل عرف، مثل رویه های قضایی. اینها منابع فرعی حقوق جزا هستن یا منابع ارشادی گفته میشن. منابع اصلی قانون اساسی میشه، قوانین جزایی عادی چه مصوب قوه مقننه باشه چه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و موارد دیگه‌ای که گفتیم، که قاطی منابع اصلی مهمترینش همین قانون مجازات اسلامیه که مفصل براتون توضیحش رو دادم. چی؟ خب حالا قانون مجازات اسلامی که عرض شد خدمتتون دو بخش داره. ماده یکش یه تعریفی تقریبا از قانون مجازات اسلامی داده، از خودش یه تعریفی داده. البته تعریفش در واقع توضیحش نیست، تعریف مصداقی میتونیم بهش بگیم. اومده مصادیقی که توی این قانون مجازات اسلامی آمده رو فقط ذکر کرده در ماده یکش. چی گفته در ماده یک؟ آمده در ماده یک گفته که قانون مجازات اسلامی مشتمل است بر جرایم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکمه بر اونها. یعنی اومده مصادیقی که در این قانون آمده رو پیش بینی کرده و ذکر کرده. خب بنابراین تعریفی ازش نداده، فقط عناوینی که در این قانون اومده رو قید کرده. البته خب در همین عناوینی هم که اومده ذکر کرده، همه عنوانهایی که خودش در مواد بعدیتون 1014 تا مادهی که هست وجود داره ذکر نکرده، گلچین کرده، بسنده کرده. یعنی حتی این تعریف مصداقیه هم کامل نیست که حالا بگذاریم ازش. به هر حال این گونه تعریفش کرد. حالا چند تا نکته بگم خدمتون اول اینجا و بعد باز دوباره یه سری کلیاتی رو بگم. اولا این که بچه ها الان در قانون مجازات فعلی ما، دیگه من وقتی میگم قانون مجازات اسلامی فعلی، منظورمون همون 1014 ماده است که از دو بخش در واقع مصوب سال 92 و مصوب 75 تشکیل شد. الان در این قانون ما اولا برای اطفال مجازاتی پیشبینی نشده، ثانیاً طفل که میگیم، البته منظورمون حالا بعداً عرض میکنیم خدمتون که طفل زیر 9 سال داریم و بعد بالای 9 سال داریم که سه گروه سنیش میکنه. برای طفل زیر 9 سال هیچ مجازاتی پیشبینی نشده، هیچ. برای بالای 9 سال تقسیم بندی کرده که این رو انشاءالله در آینده خواهیم گفت. نکته بعدی اینه که اگر دقت بکنید در این تعریفی که در ماده یک اومده، بحث اقدامات تأمینی و تربیتی که قبلا به عنوان مجازات برای اشخاص بالغ هم به نوعی اعمال می شد، دیگه الان در این قانونی که ما داریم اقدامات تأمینی و تربیتی صرفاً برای اطفال و نوجوانان بالای 9 تا 18 ساله که اونو هم در آینده توضیح کامل می دیم و همچنین برای مجانین. بنابراین برای افرادی غیر از اطفال و نوجوانان و مجانین ما دیگه بحث اقدام تأمینی و تربیتی نداریم در قانون مجازات جدید. به نوعی اینجوری بگیم برای بزرگسالا یا برای بالغین مجازات ها 4 مدل شده فقط. خود همین ماده یکم گفته چیه؟ مجازات ها حدودن، قصاصن، دیاتن و تعزیراتن. اقدامات تأمینی تربیتی چیه؟ این مال بزرگ سالا نیست، مال مجانین و مال اطفال و نوجوانان. خب حالا از همین ماده میخوام آنچه که در آینده میخوایم خدمتون عرض بکنیم رو به دست بیارم. ببینید بچه ها، ما در حقوق جزای عمومی میخوایم برسیم به این که یک شخصی رفتاری انجام میده که با اون رفتارش هنجار اجتماعی رو نقض میکنه، درست؟ این رفتار در قانون جرم شناخته شده، براش هم مجازات تعیین شده. خود الان ماده یک تعریف کرد، گفت قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات هاست. یعنی ما یک سو جرم رو داریم که اون رفتار ناهنجارگونه هست، یک سو کیفرش رو داریم، ضمانت اجراش داریم که مجازات. حالا ما میخوایم این روند، یعنی از زمانی که رفتار مجرمانه یا همون جرم واقع میشه تا زمانی که مجازات میشه رو به صورت کلی قواعد و چهارچوباش رو در حقوق جزای عمومی بخونیم و آموزش بدیم. بنابراین اول باید بریم سراغ این که رفتار باید چه شرایطی داشته باشه که اساساً جرم قلمداد بشه. سه عنصر وجود داره، میدونید دیگه، اینا رو همه رو براتون گفتن. سه عنصر هست، سه عنصر اصلی باید باشه: عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی. خب حالا وقتی این سه عنصر وجود داشت که تک به تک و مفصل باید اینا رو بررسی بکنیم، میایم به صورت کلی میگیم این رفتار جرمه. حالا میبایست کسی که این جرم رو انجام داده مجازاتش کنیم. مجازات ها چیاند؟ عرض شد در همین ماده گفته مجازات ها برای بزرگسالا، برای بالغین، حدود، قصاص، دیات، تعزیراتند. برای اطفال و نوجوانان اقدامات تأمینی تربیتی هست، باید مجازات. حالا ما یه سر جرم داریم، یه سر مجازات داریم. این وسط کسی که جرم رو انجام داده تا میاد برسه به مجازات، یه پلی این وسط هست بین جرم و مجازات. اسم این پل شرایط و موانع مسئولیت کیفریه. یعنی کسی که یک رفتار مجرمانه رو انجام داده، برای اینکه برسه به مجازات باید از روی این پله عبور کنه که بهش میگیم شرایط مسئولیت کیفری و موانع مسئولیت کیفری. یعنی باید یه شرایطی هم داشته باشه، یه سری موانعی هم نباید وجود داشته باشه که برسه به این مجازاته، اون جرمه برسه به این مجازاته. اگر شخص مرتکب یک رفتار مجرمانه شد و جرم انجام داد، خواستیم برسونیمش به مجازات، باید از روی این پله هم عبورش بدیم. بنابراین میخوام جنبندی کنم، ما میخوایم در حقوق جزای عمومی در قالب کلی، در یک نگاه کلی بگم، میخوایم سه تا بحث رو بررسی کنیم. زیر مجموعه این سه بحث کلی من میخوام براتون مطالب رو بگم. مبحث اول زیر مجموعه جرمه. میخوایم عناصر متشکلش رو بگیم، انواع و اقسام دستبندی جرائم رو بگیم، شروع به جرم چیه، شرکت در جرم چیه، معاونت چیه، اینا رو میاریم زیر مجموعه بحث جرم، بحث اصلی جرم. خب مرحله بعدی چیه؟ اون پل است که بعد از روش عبور بشه. بنابراین مباحث دوممون میاد زیر مجموعه شرایط و موانع مسئولیت کیفری که ذیل اون بحث های سقر، جنون، اکراه، اضطرار، دفاع مشروع، جهل، حالت خواب، امر عامر قانونی، قانون اهم رو میگیم، چون اینها شرایط و موانع مسئولیت کیفری هست که بعد از این پل عبور کنیم. و بعد از پل میرسیم به مجازات. حالا که از پل عبور کردیم میخوایم مجازات بدیم، پل فیما بین جرم و مجازات. حالا مجازاته میشه انواع مجازات که عرض شد: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، اقدامات تمنی تربیتی. بعد میگیم تازه یه سری مجازات های تکمیل تبعی داریم. بعد میگیم خب حالا خواستی مجازات بدی میتونی تخفیفش بدی، تخفیف ها رو میگیم. تشدیدش چجوری میتونی بکنی که اونجا تکرار تعدد رو میگیم. بعضی اوقات معافش میکنیم از مجازات، بعضی وقتها تعلیق میکنیم اجرای مجازات رو، آزادی مشروط میدیم، جایگزین حبس میدیم. بعضی وقتها مجازات سقوط میکنه، عفو، تحت عنوان عفو یا مرور زمان. اینا رو میاریم زیر مجموعه مجازات میگیم. بنابراین بچه ما سه تا مبحث در حقوق جزا، جزای عمومی، میخوایم مباحثمون رو ذیل این سه مبحث بگیم. این دستبندی که من الان خدمتون کردم ممکنه با تقسیم بندی که در واقع وزارت علوم برای درس حقوق جزای عمومی 1، 2، 3 انجام داده در خیلی جهات تطابق پیدا نکنه، اما این در واقع میتونیم بگیم تقسیم بندی عاقلانه است از این قضیه که آقا ابتدا ما جرم رو خواهیم گفت، بعد این پله که قرار از روش عبور پیدا بکنه و بعد به مجازات میرسیم. خود قانونگذار هم اینجوری تقسیم بندی نکرد، اول مجازات رو گفته و غیره. اما ما اینجوری میخواییم خدمتتون بگیم، سعی کردیم خیلی جاهاش تطبیق بکنه با تقسیم بندی جزای 1، 2، 3 که در دانشگاه ها تدریس میشه، اما خیلی جاها هم مماس نیست. این روند منطقیه که ما تبیینش کردیم و میخواییم انشاءالله در ادامه جلسات خدمتتون عرض کنیم. پس خوب دقت کنید، آنچه که در ادامه جلسات خواهیم گفت، ابتدا میایم مباحث زیر مجموعه جرم رو میگیم، بعد میایم مباحث زیر مجموعه اون پل شرایط و موانع مسئولیت کیفری رو میگیم، و بعد مباحث زیر مجموعه مجازات رو خدمتون عرض خواهیم کرد. امیدواریم که از جلسه اول استفاده برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا هم